بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در تفصیلی بود که مرحوم امام خمینی قدس الله نفسه در این کتاب اجتهاد و تقلیدشون ذکر کرده بودن. ایشون عرض کردن دو تفصیل قائل. یک تفصیل این که اعمالی که خود مجتهد در زمان قبل بر طبق امارات انجام داده و بعد تبدل رأی برای او حاصل شده است، به حیثی که اعمال قبل طبق رأی جدید باطل، در اینجا خوب کردن به اینکه اعمال گذشته باطل و نمی شود آثار صحت بر آنها بار کرد. ولی اگر بنا شد که اعمال سابق طبق اصول عملیه باشه، ولو بعد تبدل رأی حاصل شود، این اعمال مجزیه. تفصیل دیگر قائلن به فرق بین مقلد و خود مجتهد. در مورد مقلد میگوین مطلقا اعمال گذشته را باید اعاده کنه، حتی اگر مستند به اصل باشه. خب، برای اینکه عنایت بفرمایید مسئله را، گاهی بزرگان از معدلات امارات تعبیر به احکام ظاهریه کردند و فرمودند به اینکه معدیات امارات و ضعف فعلی مکلفند. این عبارت به ظاهرهی قشنگه، بله، معناش اینه که اگر اماره حدیثی قول ثقه‌ای قائم شد برای اینکه عقد به فارسی درسته، یا قائم شد که به هر صیغه ای طلاق واقع میشه، یا اماره ای قائم شد به اینکه سوره در صلات واجب نیست. گفتن اینها احکام ظاهریه ای هستند که برای مکلف وظیفه فعلیه. اما اینکه میگن احکام ظاهریه، برای اینکه نمیدونیم مطابق با واقع هست یا نیست، زیرا ممکنه قول عادل و اماره مطابق با واقع نباشه. اما بلا اشکال مکلف مجتهد وظیفه داره بر طبق این دلیل و قول ثقه عمل کنه و حتی فتوا بده. پس وظیفه فعلی او عمل بر طبق اماره است. از این جهت میگیم این حکم ظاهری است، چون ممکنه مطابق با واقع باشه و یا نباشه. مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل در همین اوائل بحث حجیت زن گاهی از معدیات امارات تعبیر به احکام ظاهریه فرمودند. خب اما چرا فرق داره با اصول؟ آقایون محترم دقت کنید، چرا امارات با اصول فرق داره؟ و اگر اماره بود نوبت به اصل نمیرسه. با اینکه هر دو حکم ظاهری هست، هم اصل معداش حکم ظاهریه و هم اماره. علت فرق اینه که اماره حجیتش به خاطر کاشفیت و طریقیت عن الواقعه، اما اصل هیچ گونه در او کاشفیت و طریقیت الالواقع نخوابیده. و به عبارت اخرى قول عادل که فرموده از حجته ولا یجوز التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، معنای این جمله اینه که قول عادل طریق به واقعه. حالا ولو گاهی ازش تعبیر میکنیم به واقع تنزیلی، یعنی وقتی زراره خبر میده که سوره در صلات واجب نیست، میگیم این معناش اینه که قول زراره کاشف از حکم الله واقعی است، ولی چون یقین نداریم که مطابق واقع باشه از او تعبیر می کنیم به واقع تنزیلی. نمیشه آیون، یعنی معدای قول اماره قول عادل تنزیل شده منزله حکم واقعی، ولی اصل اصلا درش تنزیل منزله واقع نیست. و به طور کلی در اصول کاشفیت و طریقیت به حکم واقعی ابدا نیست. خب طبعا نوبت به اصل وقتی میرسه که انسان طریق به حکم واقعی نداشته باشه، و چون امارات طرق به احکام واقعی هستند و معدیاتشون یعنی مفاهیمشون تنزیل میشه منزله واقع، بنابراین کسی که اماره داره دیگه شاک که در حکم واقعی به تعبد شارع نیست. یعنی چون شارع اماره را تنزیل منزله واقع و طریق کرده، ناگزیر کسی که اماره داره بر عدم وجوب سوره، این دیگه شاک بالفعل در حکم سوره در صلات نیست. از اینجاست که میگیم اماره گرچه معدیاتش حکم ظاهری است، اما بر اصول مقدمان. این نکته روشن شد آقایون؟ ها خلاصه این است که اصول طریقن به واقع و با وجود طریق دیگه نوبت به اصل نمیرسه. این که میگیم الاصل دلیل حیث لا دلیل، یعنی الاصل دلیل حیث لا طریق الی الواقع. خب حالا اگر این روشن شد، برخی از بزرگان ما میگویند آنان که بر طبق اماره عمل کردند، مجتهدی که 10 سال فتواش این بوده که سوره در نماز واجب نیست، این عمل بر طبق حکم ظاهری کرده، پس وظیفه‌اش را انجام داده، به چه مناسبت اعاده ولو بعد اعتقادش بر وجوب سوره شد، چرا اعاده کنه با اینکه اعمال سابقش بر طبق معدیات امارات، یعنی بر طبق حکم ظاهری بوده؟ مرحوم امام در این تفصیل میگویند اشتباه کنید، اشتباه نکنید، امارات درسته که طریقند شارع مقدس اونها را طریق قرار داده و تنزیل منزله واقع کرده است، اما کار شارع امضاء طریق عقلاست. هرچه اماره طریق باشه از قطع که بالاتر نیست. قطع حجیت و طریقیتش ذاتیه، اما اگر بعد از 10 سال معلوم شد قطع ما جهل مرکب بوده، خب بلاریب در طول این 10 سال ما به واقع نرسیده ایم. امارات هم همین طورند، حد اکثر اینه که شارع مقدس اماره را حجت قرار داده، یعنی تنزیل کرده منزله علم و قطع. آیا اگر کشف خلاف در قطع شد و فهمیدیم قطع ما جهل مرکب بوده، آیا ما در طول این 10 سال به واقع رسیده بودیم؟ کلا، حد اکثر در مخالفت واقع معذور بودیم. نه این است که مقطوع ما واقع است. خب اگر در قطع مطابق واقع نبود، واقع نیست، در طریقی هم که شارع او را به منظره قطع قرار داده اون هم مخدی به واقع نرسید، واقع درک نشده، پس میگیم معدیات امارات احکامند، اما اگر مطابق واقع باشند، ولی اونگاه که مخالف واقع بودند معدای امارات حکمی نیست، غلط محض جهل مرکبه، منتها خاصیت حجیت معذریت اندالخطاست. حاصلش اینه که حالا که نرسیدی معذوری. خدا لعنت کنه اونایی که میگویند بله ما یه مجتهدی بود، یا طلحه و زبیر هم مجتهد بودن، عایشه هم در جنگ جمل مجتهده بود، بر پس خطا کرده، للمخطی اجر واحد. اینا اشاره مبشره مثلا. نه خیر، اون کسی که تکیه میکنه و اعتماد میکنه به یک طریقی که شارع مقدس اون طریق را حجت قرار داده باشه، همانطور که در روز چهارشنبه عرض کردم، حجیت طرق امضائیه نه تأسیسی. یعنی هون بنای عقلا را که به قول ثقات عمل می کنند به عنوان طرق و کواشف عن الواقع، این بنای عقلا را امضا کرده، نه اینکه حکم مبدل به معدای اماره میشه یا در معدای اماره مصلحتی ایجاد میشه که تدارک مافات کنه. کلا، حد اکثر گفتم به منزله قطع، دیگه بالاتر از قطع که نیست. خب خاصیت قطع اینه، اگر مطابق واقع شد فنعم الوفاق، و اگر مطابق واقع نشد کسی سم میخوره به خیال شربت آلبالو، و تمام امعا و احشایش میریزه، یک ساعت بعدم میمیره، اثر واقعیش به جا خودش محفوظه. ولی میگیم این به اختیار قتل نفس نکرده، پس معذوره. لذا مرحوم امام میگویند اون کسی که مطابق اماره 10 سال نماز را بلا سوره میخونده، این به واقع نرسیده، معدای اماره هم برای او وظیفه واقعی و حکم فعلی نبوده. غایت الامر در طول این 10 سال در ترک سوره معذور بوده. حالا هم میگیم آقا فاتت کسلات و من فاتت و فریزتون فلیغزها، روشن آیم. این در امارات. اما اصول ایشون میفرمن اصول حکم الله هست، مثل اماره نیست که مخالف واقع باشه، که حکم الله نیست. بلکه ایشون میگوین اصل براستی حکم الهیه، اما نه حکم واقعی. برای شاک حکم الهی است. این که به ما مولا میگوید کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، معنای این دو جمله اینه که شیئی که مشکوک و تهار و نجاسه است، من شارع او را طاهر قرار دادم. شیئی که محتمل الحلیه و الحرمه است، من او را حلال قرار دادم. آیا فضلا شکی در این هست که معنای این جمله حکم الله، معنای این که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، این را داره امام معصوم که عیبت علم الله هست و معادن حکم الله هستند به ما میگن. میگن این شیء مشکوک الحلیه حلاله، شیء مشکوک الحرم نجاسه طاهره. پس فضلا کم فرقون بین این که مولا بگوید قول ثقه حجته چون طریق است الالواقع، و بین این که بگوید شیء مشکوک حلاله. در جمله اول جعل حکم نمی کنه، ولی در جمله دوم که معنای اصل است جعل حکم می کنه. میگه مشکوک الحلیه حلاله. خب اگر حکم میکنه به حلیت، میگه معنای این حکم چیه؟ اگر مقصود این است که شیئی که مشکوک الحلیه است واقعا حلال واقعی است، حلیت واقعی داره، اینکه دروغه. چرا دروغ آقایون؟ بله؟ چون مستلزم شما ضده میشه. اگر در واقع نجس باشه باز الان هم میگه مشکوک واقعا حلاله، میشه همیشه ای هم حلال بشه هم حرام؟ پس فضلا معنای اصل این نیست که چون شک داری پس دیگه حالا حکم واقعی عوض شده و شیء حرام حلال شده. یا معنای اصل و طهاره این نیست که شیئی که واقعا نجسه حالا که جاهلی طاهره، مگه میشه؟ این مستلزم جمع بین الضدینه. پس اصول حکم واقعی نیستن، درست فضلا؟ از یک طرف حکمن برای اینکه شارع میگه حلالون، میگه نظیفون، طاهرون، این حکم الحکم است، حکمم حکم خداست، چون امام معصوم داره نقل میکنه. از یک طرف هم حکم واقعی نیست، چون که مستلزم جمع بین الضدینه. پس معناش چی آقایون؟ معناش اینه که آقا در ظرف شک آثار طهارت را بار کن. ترتیب آثار حلیت بر مشکوک بده در زمان شک. روشن آقایون؟ پس بازگشت اصول عملیه شرعیه درسته که به حکم است، اما نه حکم واقعی و الا همانا مستلزم اجتماع ضدین. پس معناش اینه که آثار طهارت واقعی را بار کن. اما اگر لباس ما ملاقات کرده با نجس و جاهلیم، میگه آثار طهارت بار کن. آثار طهارت چیه؟ یعنی باش نماز بخوان. یعنی اگر ملاقی شما ملاقات کرد با دست تر، بگو طاهره. معنیش اینه دیگه، یعنی آثار طهارت را بر شیء مشکوک و طهاره بار کن. یا اصالت الهلیه معنیش اینه که در برهه زمان شک آثار حلیت بار کن. آثار حلیت بار کن یعنی اگر مثلا شک داری این غذا حلال یا حرامه، اگر حلال بود چه میکردی؟ میخوردی، حالا هم بخور. معناش اینه. آفرین. اصول وظیفه ظاهریه در ظرف شک. آفرین. اصلا نمی کنه هیچ دراکی، فقط تسهیله. در اصول مصلحت در جعل خود حکمه، نه در متعلق. حال در اونجایی که اصول تاره باشه من در معرض میکنن، در اصول هیچ وقت ناظر به واقع اصلا نیست. خودش میگه توی که شک که در واقع داری، دیگه نمیگه که واقع اینه که. پس معدیات و اصول احکامند اما برای شک، و هیچ گاه ناظر به طریق و الواقع نیستند. نه، آفرین. معذور، آفرین، حرف قشنگی زدی. معذور در جعل حجت، نه در جعل حکمه. فرض به این که شارع نگفته که این حجته، که گفته این حکم الله است، حلاله. باشه، ولی حکم کرده. ببینید، حکم کرده به حلیت. نه، معلق نیست. موضوع این مثل مسافر حاضره، میگیم آقا تو تا مادم مسافره نمازت را شکسته بخوان. این به همه مادامی که شاکی به طهارت بر این باد کن. نه، این حکم است، منتها در ظرف شک. چون بگیم برای شاکی اسمش گذاشیم حکم ظاهری. حالا اجازه که پس ایشون را بیان آوردن عرض میکنم. ایشون میگن پس بنابراین این اصول در برهه زمانی که ما به اصل عمل کرده ایم، به راستی به وظیفه شرعی عمل کردیم. چون خود شارع گفتیم شخص شاک موضوع برای طهارت، یعنی آثار طهارت را بر مشکوک و طهاره بار کن. من بار کردیم. چرا احکام واقعی مشترک هست؟ این وظیفه تبدل موضوع شیخ هنها هبری که اشکال نکنید. میگم که حکم واقعی برای همه ثابته، اما برای شخص شاک تسهیلاً شارع جعل طهارت کرده. معنای جعل طهارت هم نه طهارت واقعی، بلکه معنیش اینه که ترتیب آثار طهارت بده. بجون
این داره که در ظرف شک حکم ظاهری برای این بار افسانه است، خدای متعال یا حکم واقعیت داره، ما کنید لفت پیش میاد، چه فایده داره؟
این دیگه محتاج به اون بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری که خود اون یه بحث طولانی جدای خودش باشه. ایشون همینه میگن، میفهم برای البته مرحوم استاد خویی استصحاب رو اماره میدانست، اما استاد خمینی میفهمه نه، استصحاب هم اصله، بنابراین که این استصحاب هم اصله، اونم همین مراشینه، یعنی شما آثار متیقن بار کن، نه اینکه در زمان شک شما طریق به وجود متیقن داری که معناش اماره باشه. میگه معنای استصحاب هم یعنی ترتیب آثار متیقن را در زمان شک دادن. یه استشهاد میکنه، میگه در صحیح زراره راوی میگه به این که من بالاخره نجاستی افتاده، گشتم تو لباسم ندیدم، نماز خوندم بعد از نماز دیدم، حضرت میگه بشور بعد نماز رو بعد بخوان. میگه نماز گذشتن چی؟ میگه نه، اون دیگه درسته. لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس ینبغی لک. رسما امام میگه اون نماز گذشته چون با استصحاب طهارت بوده عاده نداره. خب حالا ایشون میفرمایند که اصلا کشف خلاف از قبیل تبدل موضوعه. آقا در تبدل موضوع حکم عوض میشه ولی ضرر به حکم قبلی نداره. بعد میفرمایند که خب اینجا روشن شد، این تفصیل اول ایشون بین امارات و اصول. بعد میگه تفصیل دوم، میگه اصول را هم کار هر بچه طلبه ای که نیست که اجرا عرض کردن، اصول مخصوصا در شبهات و حکمیه محتاج به فحص و یأسه. ما خوندیم دیگه در شرایط و اصول نخوندیم، یعنی باید شخص به فحص کنه به مقدار لازم و وقتی معیوز شد اون وقت اصل جاری کنه. مقلد کجا بلده فحص کنه؟ کجا مقلد میتوانه بعد الفصل یأس از ظفر به دلیل پیدا کنه؟ لذا ایشون میگویند مجتهدی که خودش از جاری کرده و بعد طریق دوم بر خلاف اجتهاد قبل ثابت شده، این اگر اعمال گذشتهش مستند به اماره بود باطل، اگر مستند به اصول بود صحیح. چرا؟ چون طبق وظیفه در زمان شک انجام داده. اما مقلد چی؟ میگه مقلد بیچاره که نمیتوانست از جاری کنه چون او اهل فحص و یأس نبود، البته در شبهات و حکمیه، چون مقلد اهل فحص نبود پس این اصول برای او حجت نیست، فقط یک اماره داره و اون قول مجتهده. حالا هم معلوم شد که این اماره مطابق نبوده، لذا میگویند اصول عملیه در شبهات و حکمیه چون که احکام برای مجتهد بودند اعاده نداره، ولی برای مقلد که حکم نبود بلکه اماره داشت که قول مجتهده اعاده واجبه. این محصل تفصیل مرحوم امام. حالا شما فضلان نظرتون در این هر چه هست حاشیه بزنید. والحمدلله.